أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما بر سر این بود که اگر کسی بیع فضولی انجام بده بعد خودش مالک بشه، لو باع ثم ملک، اگر کسی بیع فضولی انجام بده بعدن خودش مالک بشه و اجازه بده، این معامله آیا صحیح هست یا نه؟ شکلش هم همین بود که گفتیم روز شنبه، روز دوشنبه و روز چهارشنبه. روز شنبه معامله صورت گرفته فضولاً، من اومدم ماژیک زید را فروختم با آقای امر، برای خودم هم فروختم، پولشو میخوام بذارم توی جیب خودم. روز دوشنبه آقای زید که مالک اصلی بود اومد پیش من گفت سلام علیکم، کجا بودید؟ الحمدلله، حال شما چطوره؟ خوبم، این ماژیک رو میخوام به شما بفروشم. گفتم خب بهتر بفروش، خریدم. حالا من روز دوشنبه شدم مالک، روز چهارشنبه همون معامله روز شنبه رو اجازه میدم. شیخ انصاری فرموده بودند که این معامله درسته، اثرش از روز دوشنبه بار میشه، از روز دوشنبه این مال میره مال آقای امر میشه که من بهش فروخته بودم، همون طبق قول به کشف. بعد یک سری اشکالاتی به جناب شیخ مطرح شد، گفتن نه خیر، معامله باطل است. از جمله اون اشکالات روایات بود، روایات هم بعض روایات بود به طور عمومی، مثل روایت لا تبع ما لیس عندک که به طور عمومی میگفتش که بیع ما لیس عندک باطله. حالا بر فرض هم به نسبت به اون بیع فضولی عادی شامل نشه، گفتیم شامل ما نحن فیه میشه. شکلش هم دیروز کشیدیم، یعنی گفتیم به چه وجهی شامل میشه. جناب شیخ میفرمایند که کلن جواب میخوان بدن از اشکال ششم بود، هفتم بود، چندم بود، از اشکال هفتم. شیخ میفرمایند که اما روایت پیامبر، وقتی این روایت را با سایر روایات باب جمع می کنیم متوجه می شویم که مراد این است که آن اثر مترتب بر بیع ما لیس عندک مترتب نمی شود. مراد اینه وقتی جمع میکنیم همه روایات رو، اولا توی پرانتز یه نکته رو بگم، کل جوابایی که امروز میدیم و تو ذهنتون اشکال نکنید، نگه دارید، ما انشالله اول جلسه فردا که حالا میشه این قسمت تخت امروز، این قسمت فردا، یه نکته ای رو میگیم که بالاخره همه این انومن هایی که توی جوابمون هست رو اونجا میخوایم جواب بدیم. به هر تقدیر شیخ میفرماید که این روایت دلالتش بر اینه که اون اثری که مطلوب است، به داخل جا هست، اون اثری که مطلوب هست بر وی بار نمیشه، یعنی اثر مترتب بر بی یعنی لزوم و تنجز، لزوم و تنجز بر بیع بار نمی شود و این در بیع فضولی هم هست. لذا ما وقت جمع می کنیم لا تبع ما لیس اندک، یعنی اگر بیع انجام بدی اون بیع لازم منجزی که اثر مترتبش بود نه بار نمی شه. این متوقف است بر این که اجازه بعدن بیاد، و ما هم قبول داریم اگر اجازه بعدن بیاد معامله صحیح هست مسلمه. ببینید عبارتمون تا اینجا. و الجواب عن العمومات انها انما تدل على عدم ترتب الاثر المقصود من البيع، دلالت میکند بر عدم ترتب اثر مقصود از بیع. اثر مقصود از بیع چیه؟ یه پکیجه، اونم نقل و انتقال منجز هست بر بیع ما لیس عنده. یعنی بر بیع ما لیس عنده نقل و انتقال منجز بار نمی شود. فلا یجوز ترتب الاثر على هذا البيع، نمی شود هم ترتب الاثر هم اثر رو اثر منجز لازم بر اون بیع بار نمیشه. نه از طرف بایع به ان یتصرف الثمن ولا من طرف المشتری به ان یطالب البائع به تسلیم المبیع. ببینید چجوره، شما وقتی با هم دیگه بیع انجام میدیم، خب وقتی من شما یه بیع درست درمون با هم انجام میدیم، من شما ماجیک رو به من میدیم، من پول به شما میدم، تموم شد، خداحافظ شما، من ماجیک رو برمیدارم رو تخته باش مینویسم، شما پول رو برمیداری میری باش نون میخری، حتی 30% گرونتر. ولیکن در معامله فضولی نه، میگه اون اثر بار نمیشه، اون اثر بار نمیشه. شما وقتی من شما به فضولی انجام میدیم، شما این سمن رو به من میدی، من ماژیک رو به شما میدم، من حق ندارم تو این سمن تصرف کنم چون مال من نیست، من فضولی بودم. شما هم حق نداری در این ماژیک تصرف کنی چون مال تو نیست، باید اول با مالک اصلی اجازه بده تا این معامله منجز بشه دیگه. پس مستفاد از این روایت همینه که آقا جان اگر شما بیع فضولی اینطوری انجام بدی، یعنی ما لیس اندک را خرید و فروش بکنی، اون اثر مترتب برش بار نمی شود. مراد همینه. خب این از این علاها دلبه لا من طرف البایع، نه از طرف بایع فضولی و این یه تصرف سمن، من حق ندارم تو سمن تصرف کنم چون مال من نبوده، نه از طرف مشتریه به این که مطالبه کند بایع را به تسلیم مبیع را بده، میگم مبیع مال من نیست بدم، که ما با هم دیگه معامله فضولی کردیم، باید صبر کنی مالک بیاد، اگر مالک اجازه فرمود فبه المراد و الا فلا. خب این در مورد روایت عمومات که همون لا تبع ما لیس عندک و اینها بود. حالا بریم سراغ سایر روایات. شیخ میگه که در سایر روایات هم وقتی تأمل میکنیم میبینیم با این برداشت قابل جمع است و برخی از آنها نیز ظهور در همین معنا دارد. روایاتی هم که دیروز خوندیم که داستان همه روایات تقریبا واحد بود، میگه یه نفری میاد پیش شما میگه برو برا من یه چیزی از اون مغازه بخر، بیا به من بفروش، برو برا من حریر مثلا از اون مغازه بخر بیار به من بفروش. امام فرمود آیا قبل از این که این بره شما با هم بیع کردید، لازم شده ما اینا هم گفتن نه، پس اشکالی نداره. ما استفاده میکردیم، میگفتیم پس یعنی اگر قبل شما بیع انجام میدادی بهی بحثون مشکل بود، مشکل داشت. بر همین امام پرسید، استفسال کرد. شیخ میفرماید به اون روایات هم قابل جمعه. امام اگر که شما قبلش معامله انجام داده بودید، اون معامله میشد معامله لازم، معامله غیر لازم. دلیلم داره، ببینید، و معامله لازم باطله. معامله لازم را امام قبول نداره و نمیپذیره. ببینید برق از آنها ظهور در همین معنا داره. مثل این روایت لا تواجبهو البیعه، اگر همین دقیقا، بله، لا تواجبه البیع قبل ان تستوجبها، قبل ان تستوجبها. این تستوجبها رو که دیروز از عیسی نقل کردیم یعنی تشتریه ها. خب بیایم سراغ این تواجبهو. تواجبهو معنای وجوب درشه. وجوب هم که میدونید توی معاملات به معنای لزومه. امام علیه السلام میفرمایند که قبل از این که این طرف بره و اون مال را بخرد، شما یه وقت معامله لزومی با هم نکنید، چون بیع فضولیه و معامله لزومی در بیع فضولی واقع نمیشه. امام معلوم میشه دغدغه‌شون این بود، شما دو نفر میخواید با هم دیگه معامله کنید، این طرف مالک مال نیست. امام دغدغه‌شون دیگه شما دوتا قبل از این که این بره و اون مال را بخره، یه وقت با هم دیگه معامله لزومی نکنید ها. اگر معامله لزومی بکنید، معامله اثر مطلوب را ندارد، اثر مطلوب همون لزومه، همون تنجزه، بلکه میشه باید به فضولی حواس منوط به اجازه است. حواستون باشه. این ببینید لا تواجب و حلبه یعنی و همدیگه بیع لزومی انجام ندید ها، قبل از اینکه برود و بیع لزومی بخرد از طرف خودش، قبل از اینکه این مشتری بره و حریر را بخره بعد بیاد به تو بفروشه، یه وقت شما قبلش با هم معامله لزومی قرار نکنید، با هم دیگه معامله لزومی نه. لذا وقتی به اون روایات هم نگاه میکنیم، به طور عمومی وقتی همه را جمع میکنیم، میبینیم میشه با این برداشت قابل جمع هست. خصوصا هم بعض از روایات ظهور داره. جناب شیخ به این روایت اشاره میکنه تو واجب و هو. من یه روایت دیگه هم دیروز همینطوری گفتم قابل جمع است. این تو هم روایت خالد ابن الحجاج 447 آخر صفحه، اون رو هم نگاه بکنید. قلت لأبی عبدالله الرجل یجیعنی و یقول اشتری هذا الثوب و اربه و کذا و کذا، به من گفت برو اینو بخر منم به تو سود میدم. قال الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترکه. ببینید این ظهورش در این است که بیع اگرم بیع قبلی هست، یه وقت بیع لزومی نباشه، اگه میخواد قبول، خب تو بیع فضولی که ما دنبالش هستیم انشاء ترکه و انشاء اینطوری هست دیگه، اگه بخواد قبول نمیکنه. هم معلوم میشود، ببینید نکته اساسی اینه، نکته اساسی اینه، معلوم میشه دغدغه اساسی ائمه این بوده که دغدغه درستی هم هست که شما قبل از اینکه طرفت بره و مالک بشه یه وقت معامله با هم دیگه معامله لزومی نکنید. چرا؟ چون ممکنه نشه این بره اونجا معامله رو انجام بده طرف نفروشه بشه، حالا بیا و برو دادگاه و نه. میگه شما وقتی میتونی لا تبع مالکس اندک، اون چیزی که پیش خودته میتونی معامله لزومی باهاش انجام بدی. اینم از این مطلب. خب لذا حاصل بحث بر این شد که لذا حاصل این است که پس قبل از معامله دوم نباید معامله لازم انجام شود. حالا ولی معامله فضولی چی میگیم؟ معامله فضولی معامله لازم نیست، یه معامله است منوط به اجازه است. اگر در واقع اجازه بیاد لازم میشه، اگر اجازه نیاید باطل میشه. رضا اصلا از این جهت مشکلی وجود نداره. این در بین این دوتا قسمت رو ببندید. ببینید عبارتتون، و منهو یظهر الجواب عن الاخبار. با توجه به این مطلب جواب از اخبار هم معلوم میشه. فانها لا تدل خصوصا به ملاحظت قوله ولا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها، خصوصا با ملاحظه این که بحث تواجبه اومده، زیر تواجبه خط بکشید، اشعار به وجوب دارد قبل از اینکه بره بخره. الا ان الممنوع منه، هیچ دلالتی ندارند این اخبار مگر بر اینی که اون چه که ممنوع است از اون بی، اون الزام و التزام از متبای اینه، الزام و التزام باشد از متبایع نسبت به چی؟ نسبت به آثار بیعی که ذکر شده است قبل از اشتراع، قبل از اینکه اشتراع دوم فضولی بره و مثلا حریر را بخرد. ما با هم دیگه الزام و التزام که می کنیم این در واقع قبلش باشه. و فکذا بعده، حتی بعد از اون الزام و بعد از اون اشتراع دوم هم من دون حاجت الى اجازه ما نمیگیم معامله صحیح میشه. ببینید نوشین پای تخته، بعد از اون کار دومی وقتی رفت اشتراع کرد حاصل شد، روز دوشنبه رفت خرید مالک شد، حالا ما معتقدیم معامله بازم معامله قبلی کامل نمیشه. کی معامله قبلی کامل میشه؟ وقتی اجازه هم بیاد، چون اون معامله فضولی بوده، اثر مترتب نمیاد. بله، همچنین است که معامله آثارش را ندارد بدون اجازه. اینطوری نیست که آثار داشته باشه بدون حاجت به اجازه، نه. و هیل مسئله الاتیه، این همون است که ما در مسئله بعدی بحث میکنیم. در مسئله بعدی خواهیم گفت که لو با ثم ملک ولم یجز، ما معتقد به بطلانی در مقابل گروهی که معتقد هستند که به صرف اینکه من رفتم خریدم معامله قبلی درست میشه. و هی المسئله الاتیه، یعنی مسئله بعدی چیه؟ لزوم البی به نفس الاشتراع من البایع من دون حاجت الى الاجازه. مسئله بعدی اینه که آیا بی به نفس اشتراع از بایع، یعنی اون بایع دومی بره اشتراع کنه، من دون حاجت نلا اجازتن، آیا اون بی لازم می شود یا اون بی لازم نمی شود؟ و سیعتی که ان الاغوا فیها البطلان. بعدا خواهد آمد که ما اونجا معتقد به اجازه هستیم، لذا بی قبلی لازم نیست. مستفاد از روایات هم همینقدره که بیع قبلی لازم نیست. یه وقت با هم دیگه تواجب و حلبه بیع وجوبی لزومی انجام ندهید. این هم مستفاد از روایات هست، چیزی بیشتر از این نیست. خب این هم از این مطلب. حالا بریم سراغ اشکال. ببینید یکی اشکال میکنه، این ما چیز تخت پاکنمون کو از شما نیست؟ ندارم چیز. اشکال یک کسی به جناب شیخ میخواد اشکال بکن. نه دست شما رو بذاری، دست شما رو کجا؟ نه یعنی در همون مسئله، در مسئله آتیه. الف، شما میگویید مستفاد از اخبار این است که به صرف بیع فضولی معامله لازم نمیشه. شیخ اینطوری تفسیر کرد دیگه، گفت این اخبار خصوصی هم که شما میبینید صرفا دلالتش بر اینه که به صرف بیع اولی که بیع فضولی میشه وقت معامله رو فکر نکنید، معامله لازم هست. خب این یک نکته بود، میشد بقیه اخباری که دلالت بر همین دارن معامله فضولی رو میگن لازم نیست. ب، اما ما اجازه فعلی را نیز اجازه می دانیم و موجب لزوم بیع. شیخ هم اینو فعل جمله قبول داره. اجازه، بفرمایید این بر اینجا، بفرمایید آقای اینجا. اجازه فعلی می گفتیم اجازه است. اگر یه بیع فضولی میریم انجام میدیم، اگر یک بیع فضولی میریم انجام میدیم، این بیع فضولی مثلا فرض بفرمایید گفتیم دختره آمده یک نفری براش بیع فضولی خونده، اینو زن یک نفری قرار داده، وقتی اون نفر از در خونه وارد میشه این زن دیگه چیز خودشو نمیپوشونه، گفتیم این نشان دهنده این است که ایشون اون عقد فضولی رو چیکار داره؟ قبول داره. اجازه فعلی، بسیار عالی. اگه تا اینجا باشه جیم، در مورد روایات، یعنی اون روایات در مورد قصه ای واقع شده بود، همش دیگه در مورد این داستانه، این بود یه نفر می آمد پیش شما، شما می رفتی براش حریر می خریدی می آوردی بهش می فروختی. در مورد روایات اگر سخن شما کامل بود، یعنی فقط صرفا دنبال این بود که بگه عقد فضولی با هم نکنید، عقد لازم با هم نکنید، عقد فضولی واقع میشه، لازم بود امام حکم به لزوم عقد فضولی قبلی نماید، زیرا در موارد ذکر شده با در واقع در موارد ذکر شده همین اتفاق می افتاد، یعنی اجازه فعلی در موارد ذکر شده اجازه فعلی رخ داده بود. اجازه فعلی چی چیه؟ ببینید قرار بود شما دو نفر باشید. خوب دقت کنید، شما میای پیش نفر اولی میگه حریر بده، میگه من ندارم. حالا با هم دیگه چیکار میکنید؟ معامله انجام میدید، عقد فضولی. شما میگید روایات میگه عقد فضولی درسته، فقط لازم نمیشه. درسته؟ میگید مستفاده از روایات. ما که میگفتیم وقتی میگه لا تبع ما لیس عندک، یعنی این عقد فضولی کلا باطله. ولی شما گفتید نه، لا تبع ما لیس عندک یعنی اون اثر مترتب، اون لزوم نمیآید. یعنی معامله درسته ولی لازم نمیشه. خب چه اتفاقی افتاده؟ این طرف الان مشتری اصیله، شما معامله انجام میدی میشی بایه فضولی. خب پا میشی میری کجا؟ پا میشی میری از نفر سوم حریر رو یک معامله لازم انجام میدی. خب الان کی شد مالک؟ همین بایه فضولی تبدیل شد به مالک. لوبا از ثم ملکه. خب تو روایات هم این بود که من این حریره رو برمیدارم بهش میدم. من این حریره رو که رفتم خریدم، تو روایات دعوا نشده بود که آقا حالا من رفتم خریدم پشیمون شدم نمیخوام بهش بدم، آیا لازم است بدم؟ نه، روایات خیلی واضح بود. قصه این بود طرف رفته خریده آورده به یارو داده. پس این اعطاء این حریر در واقع اجازه چیه؟ احسنتون، اجازه فعلی. وقتی اعطاء حریر صورت گرفت، یا بگو تسلیم حریر صورت گرفت، این میشود اجازه فعلی. و اگر بحث اونطوری بود که شما میگید، اجازه فعلی باعث میشد که این معامله فضولیه لازم بشه. امام بعد میفرمود دیگه، نباید میفرمود که معامله بدونید لازم نمیشود. نه، امام بعد میفرمود که معامله لازم است. ببینید عبارتتون رو، و ما قیل من ان تسلیم البایع للمبیع، اینی که بایع فضولی مبیع را تسلیم می کند به مشتری اصیل، این به مشتری اصیلش دیگه تو متن نیست، به مشتری اصیل تسلیم میکنه. بعد چرا هست؟ ببخشید، بعد اشتراهی، بعد از اینکه میره حریر رو میخره از اون نفر سومی، به کی تسلیم میکنه؟ ال المشتری الاول، به اون مشتری اولی تسلیم میکنه. مفروض فی مورد روایات، در مورد روایات همچین مطلبی چیه؟ مفروض، فرض بر این شده که این اتفاق افتاده. خب بهیه اجازتون فعلیه، و این یک اجازه فعلیه. پس باید در این مورد امام فرمود معامله لازم می شود. چرا گفت معامله صحیح نیست؟ دو احتمال داره. شما میگید صحیح نیست یعنی لازم نیست، ما میگیم طبق مبانی اگر معامله فضولی باشد صحیح نیست، اگر مراد امام لازم باشد غلط میشه، چون امام طبق مبانی لازم میشه این معامله. پس این که امام گفته بهی بعثون، منظورش بطلانه. یه بار دیگه نکته ظرافت بحث اینجاست، بعضی نکات ظریفه. ببینید امام فرمود بهی بعثون، شیخ فرمود این بهی، ما یعنی ما مستشکل میگفتیم بهی بعثون یعنی بطلان، یعنی اگر معامله قبل از این که تو بری حریر رو بخری با هم انجام بدید باطله. شیخ فرمود نه، معامله صحیح و فضولیه، یعنی غیر لازمه. درسته؟ خب ما میگیم اگر مراد امام این بود که بگیم معامله صحیح و فضولی و غیر لازمه، نباید بگفت غیر لازمه، چون اجازه فعلی وجود داره و با اجازه فعلی معامله می شود لازم. پس معلوم می شود مراد امام از بهی بعثون این شقش نیست، پس معلوم می شود اون شقشه. این نکته دقیقش اینه، استدلال اینطوریه. خب این از اشکال. جواب، سلمنا که اجازه فعلی گاهی اجازه محسوب می شود و موجب لزوم بی می گردد. بله ما قبول داریم که یا حالا محل بحثه، ولی خب حالا بسیار خوب قبول داریم که گاهی اوقات اجازه فعلی مثل همون بحث اون زنه و دختره و این حرفا و عقد و اینا دلالت دارد بر اجازه. اما مثل این الف ب، اما در ما نحن فی این اجازه مقبول نیست. چرا؟ زیرا اجازه ای موجب لزوم بیع است که از روی سلطنت و استقلال باشد، اما در مورد روایات اگر دو طرف، بذارید اینطوری بگم، بیام در مورد روایات. ببینید در مورد روایات چه اتفاقی افتاده؟ قصه یه بار دیگه معلومه دیگه، ای کاش پاک نکرده بود. شما اومدی من اومدم پیش شما، میگم آقا حریر داری؟ میگی یه لحظه صبر کن میرم میخرم میام. میگم نه آقا صبر نکنیم، بیا با هم یه معامله بکنیم فعلا. من و شما با هم معامله میکنیم. شیخ انصاری میگه این معامله فضولیه، درسته، صبر میکنیم، تو میری میخری، بعد وقتی خریدی همین معامله اول اجازه میدی، از همون موقع که خریدی میشه ملک ملک من. طرف مقابل شیخ انصاری میگه نه خیر، این معامله باطله، درسته. حالا میگیم چرا؟ میگه چون اگر این معامله امام میخواست بگه باطل نیست، باید میگفت لازمه، ولی امام گفتش که نه به این بحثون و این دلالت بر شما میگه عدم لزوم، عدم لزوم با اجازه فعلی نمیسازه. حالا ما چی میگیم؟ میگیم اجازه ای موجب لزوم بیع است که از روی سلطنت و استقلال باشد. اما در مورد روایات این دو صورت ممکنه: یک، متعاملین عقد اول را با اعتقاد لزوم انجام دهند. دو، متعاملین عقد اول را با اعتقاد جواز انجام دهند. خب ببینید دو جور متصوره. من و شما معامله اولی که انجام میدیم با اعتقاد لزوم باشه، یعنی 100% لازمه. امام میان این مورد رو منکر میشن، ولی این مورد رو انکار نمی کنن. خب حالا دقت کنید، شما میگید اجازه فعلیه، اجازه فعلی دلالت بر لزوم داره، ما میگیم نه، اجازه‌ای دلالت بر اجازه فعلی، یعنی من اینو مالو به شما بدم، من کی هست که اجازه بیع فضولی واقع میشه؟ وقتی من وقتی دارم این مال رو به شما میدم، خیالم این باشه که بنده اجازه، حق اجازه دست منه، بنده اگر بخوام میتونم ندم، اگر بخوام میتونم بدم، تسلیم کنم، لذا بیام این را تسلیم بکنم عن سلطنتن و عن استقلالن و عن اعتقادن به اینکه این رضایت است. اما اگر من و شما اومده بودیم عقد اول رو با اعتقاد لزوم انجام داده بودیم، من وقتی داشتم این جنس را به شما تسلیم میکردم یا شما داشتی به من تسلیم میکردی، ما با همدیگه وقتی صحبت میکردیم شما میگفتیم من مجبورم، چون بی ای کاش من اینو معامله اولی رو نکرده بودم، تا رفتم و آمدم خبر رسید دلار گرون شد، 30% گرون شد دلار مثلا، این الان جنس 30% رفت بالا، ای کاش من این معامله رو... خب اگر تو اعتقاد لزوم داشته باشی، این تسلیم حریر آیا رضایت است؟ به خدا نه. بنابراین بله اجازه فعلی هم ممکنه گاهی باشه، ولی اجازه فعلی اینجا به درد بخور نیست. جایی اجازه فعلی میتونه لا ملزم بی باشد و مصحح بی فضولی باشه که ان استقلالن و ان در واقع سلطنتن باشه. یه بار دیگه من اشکال سری بخونم. شما میگویید مستفاد از اخبار این است که به صرف بی فضولی معامله لازم نمیشه، اما ما که میگیم نه مستفاده از اخبار اینه که معامله باطل میشه، ولی شما میگید نه مستفاده از اخبار اینه که به صرف بی فضولی معامله لازم نمیشه، اینه شما میگید. اما ما اجازه فعلی را نیز اجازه میدانیم و موجب لزوم بی. در مورد روایات اگر سخن شما کامل بود، یعنی امام میخواست بگه بی فضولی لازم نمیشه، در مورد روایات لازم بود امام حکم به لزوم عقد فضولی کنه، زیرا در موارد ذکر شده اجازه فعلی رخ داده بود، طرف رفته بود حریر رو گرفته بود آورده بود داده بود، اما امام گفته نه معامله بعثون به، پس معلوم میشه مرادش لزوم معامله جوازی و اینا نیست، معامله کلا باطله. جواب الف سلم نا که اجازه فعلی گاهی اجازه محسوب میشه و موجب لزوم به میشه، بله قبول داریم این مطلب رو، اما در ما نحنفی این اجازه مقبول نیست، رو اجازه ای موجب لزوم به است که از روی سلطنت و استقلال باشه. اما در مورد روایات اگر متعامله این عقد اول را با اعتقاد لزوم انجام دهند، این رضایت ان استقلال نیست، لذا به درد نمیخوره. بله اگر تعامله این عقد اول رو با اعتقاد جواز انجام دهن، بعدن وقتی که داده میشود حریر تسلیم میشود، این رضایت به درد بخوره. ولی ما مد نظرمون اینه که روایات میگن یه وقت خدای نکرده این کار رو انجام ندید، این مورد نظر امام است. متنشو بخونیم دو سه خطه بعد دوباره بگید. ببینید مدفوع اون این اشکال دفع می شود به ان تسلیم اذا وقع به اعتقاد لزوم البیع السابق، اگر این تسلیم واقع بشود با اعتقاد اینکه اون بیع قبلیه لازم بوده و کونهی من مقتضیات لزوم العقد، و اینکه این تسلیم به اعتقاد کون این تسلیم از مقتضیات همون لزوم عقد، وقتی من معامله کردم دندم نرم بیچاره شدم باید برم و این رو پرداخت کنم، و انه مما لا اختیار للبایع فی، بایع فضولی هیچ اختیاری ندارد در این تسلیم و عدم تسلیم، بلی یجبر علی التسلیم ازم تنعه، بلکه من دیگه بیچاره شدم، حتی اگر که این رو تسلیمم نکنم این میره دادگاه، عقدنامه رو نشون میده، معامله رو نشون میده، منو مجبور میکنه، من باید این رو بدم، حریر رو بدم. وقتی این جوریه فهازا لا یعد اجازتن، این دیگه اجازه حساب نمیشه. ولا یترتب علیه احکام الاجازه فی باب الفضولی، اینو مترتب نمیشه بر احکام اجازه در باب فضولی، لان المعتبر فی الاجازه قولا و فعلا، اونی که چه در اجازه قولی چه در اجازه فعلی معتبر است، ما یکون ان سلطنت و استقلال، اون نیست که از سلطنت و استقلال باشه، لان ما يدل على اعتبار طیب النفس فی سیروره مال الغیر حلالا لغیره، يدل على عدم کفایت ذلك، به خاطر اینکه اون چه که دلالت میکند بر اعتبار طیب نفس، اینکه باید نقل و انتقال با طیب نفس باشه. خب من اینجا واقعا اگر قرار باشه من این اجازه من بیا تصحیح بکنه اون بی رو، منم از طیب نفسم نیست، به خدا از طیب نفسم نیست، بازم تصحیح میکنه؟ نه، اگر قرار بود اجازه من بیاد کارو تموم کنه باید انتی به نفسم بود، ولی نه، ولی در معامله وقت معامله لزومی انجام دادی، اون موقعی که معامله انجام میدادی یا طیب نفس داشتی یا نداشتی؟ چرا داشتم، ولی بعدان دیگه پشیمون شدی و دوست نداری و گریه میکنی و زاری میکنی و به درگاه الهی میری و میگی من دلار 1000 فروختم شد 4000 و اینا دیگه ربطی نداره. این از مصادیق اون جمله شریفه چشمت کوره دیگه. ما یکونه، ولی خب لان ما یدل على اعتبار طیب النفس و سیرورت مال الغیر حلالا لغیره، به خاطر اون چه که دلالت میکنه در اعتبار طیب نفس در سیرورت مال غیر حلال بر غیرش، مال غیری حلال بشه برای غیری طیب نفس لازمه، یدل علی عدم کفایت ذلک، دلالت میکنه برای که این اجازه به درد نمیخوره. چرا؟ چون این اجازه میخواد نقش مکمل نقل و انتقال داشته باشه، طیب نفس در شرطه. ولی اگر شما گفتیم معامله قبلی لازمه، دیگه این اجازه این تسلیمه که اجازه فعلی باشه دیگه تا اجازه لازم نیست. تسلیمه ولو از تیب نفسم نباشه کفایت میکنه و داده تمام شده. حالا بگو بله.
پس بنابراین بعد از اینکه به ملکیت پای فوزید در اومد باید یه بار دیگه اجازه بکنه.
بله
باید یه بار دیگه اجازه بکنه.
بله
اجازه بده.
بله
خب پس نمیتونی بگیم از روز دوشنبه به ملکیت دارم، چون مثلا میتونی چند روز بعد
خب چند روز بعد اجازه میده، ولی بنابرای کشف میشود که از روز دوشنبه مالک بوده. بنابرای کشف خب دیروز هم همین جای همین مثل همین چیزی کشیدیم که اونو نداشته، ولی ما گفتیم نقل و کشفش با هم دیگه فرق کن. اینم از این. حالا اشکال دیگره، این اشکالش هم اشکال دقیقی است. اشکال الف، در بیع فضولی معامله از جانب مشتری اصیل، حالا اصلش طرف اصیله، ما اینجا رو مشتری است، هر طرفی که تو بیع فضولی با هم انجام میدیم، اونی که طرف اصیل است، حالا مثلا مثلا مشتری اصیل تو به سال ما لازم است. ببینید در بیع فضولی شما میای از من ماژیک زید رو میخری، تو میگه من میگم به تو میگه اشتراک تو، من طرف فضولی ام ولی تو طرف اصیل، معامله از طرف تو لازمه، از تیب نفست بوده، همه شرایط رو داشته. ب، خود شما قبول دارید که مستفاد از روایات عدم لزوم معامله اول است. جیم و عدم لزوم مطلق است و شامل مشتری هم می شود. دال، پس برای مشتری هم لازم نیست. ابجد، ه، پس از مصادیق بیع فضولی نیست و همان قول بطلان قوی است. یعنی ببینید میگه اگر بیع فضولی بود، قیاس استثنایی، اگر بیع فضولی بود میبایست از طرف مشتری لازم باشد، از طرف مشتری لازم نیست، پس معلوم میشود بیع فضولی نیست. بهش میگن قیاس استثنایی. وقتی بیع فضولی نشد، بیع عادی هم که نیست، ما چیزی وسط دیگه نداریم، همین هست، نه فضولی. لذا اگر میخواستم دوباره بنویسم اینجوری می‌نوشتم، در همین قالب قیاس استثنایی، اگر بیع فضولی بود از طرف مشتری لازم بود، الان از طرف مشتری لازم نیست. چرا از طرف مشتری لازم نیست؟ چون خود امام گفتن شما هم قبول دارید، میگید مستفاده از این روایات چیه؟ جوازه، پس معلوم میشه بیع فضولی نیست و باطله. جوابی که جناب شیخ میدن اینه، نه، این روایات در واقع صرفاً به دنبال اینه عدم لزوم در این روایات، یعنی آنسان که در بیع صحیح منجز لازم است در اینجا لازم نیست. یعنی در بیع چطور بود؟ در بیع منجز از هر دو طرف لازم بود، در اینجا اینطوری نیست. ببینید یعنی تو بیع منجز چجوری بود؟ در بیع منجز از هر دو طرف لازم بود. شیخ میگه مفاد این روایات زب در اینطوریه، اینی که میگه تو بیع منجز به صورت پکیجی از هر دو طرف لازم بود، ولی در اینجا اون پکیجی وجود ندارد. این دلیل نمیشه که هر دو طرفش منفی میشه. نه، در اینجا از یه طرفش لازم، از یه طرفش لازم نیست. ببینید عدم لزوم در این روایت یعنی آنسان که در بیع صحیح منجز لازم است در اینجا لازم نیست. در بیع صحیح منجز اینطوریه، میگه در بیع منجز، روایات اینو میگن، در بیع منجز از هر دو طرف لازم بود، اینها مثل آنجا نیست. خب اگر ما گفتیم ببینید این مساویست با این مورد هم قابل جمعه، یعنی یکی از مواردی که تساوی حاصل میشه اینه، از طرف اصیل لازم نباشه، از طرف فضولی لازم نباشه. خب این هم مثل اون نیست دیگه. وقتی اون انکار میشه ممکنه این باشه، ممکنه موارد دیگه باشه، ما به نظرمون این میاد، همینقدر کافیه. ببین عبارتتون رو، نعم یمکن ان یقال، میشه یه اشکال موجه کرد که ان مقتضا تعلیل نفی البس فی روایت خالد المتقدمه به ان المشتری انشاء اخذ و انشاء ترک. ببینید در نفی بس گفته بود لا بأس، تعلیل شده بود، امام میگفت میدونید چرا لا بأس، علت لا بأسی که من گفتم همون بود که امام اول پرسید، گفت آیا مشتری اصیل اذا شاعه اخذه و این شاعه ترکه، پس معلوم میشه نسبت به مشتری هم چیه؟ عدم لزومه. مشتری مشتری اصیل بوده. خب ثبوت البعث فی البیع السابق به مجرد لزومه علی الاصیل، مقتضای اون تحلیل این است که اگر جایی در بیع سابق قائل به لزوم از یک طرف مشتری هم بشیم، اینم باز با روایت مشکل داره و بعثون. ثبوت البعث فی البیع سابق به مجرد لزوم بیع سابق بر اصیل، که شما معتقدید جناب شیخ، شما میگید بر مشتری اصیل لازم میشه، و هازا محققان فی ما نحن فی، در اینجا همینه، در بیع فضولی هازا محقق فی ما نحن فی، یعنی این، یعنی در بیع فضولی مالک اصیل مشتری طرف اصیل، مشتری اصیل نسبت به او لازم است معامله، بناءً علی ما تقدم من انه لیس للاصیل فی عقد الفضولی فضولی فسخ المعامله قبل اجازت المالک او رده، بنابر همون چیزی که گذشت که در بیع شان چنین است که نیست برای اصیل در عقد فضولی فسخ معامله قبل از اجازه مالک یا رد مالک، او نمیتونه معامله رو به هم بزنه از طرف مشتری اصیله. شیخ رد میکنه میگه نه، لکن ظاهر به قرینه نهی ان مواجبت البیع فی الخبر المتقدم اراده اللزوم من الطرفین، ظاهر این است که وقتی این داره منکر میشه میگه این، میگه این معامله مثل اون بیع نیست که از همه طرف منجز باشه. لذا من تو جزوه خودم نوشتم، نگاه تو همون روایت هم نگاه بکنید، تو روایت خالدی که منم خوندم هر دو طرفشو داره میگه. ببینید تو روایت خالد صفحه 447 آخرش، ببین امام هر دو طرفش رو میگه، میگه قلت لابی عبدالله الرجو و یقول اشتر هاز صبح و اربه و که علیس این شاه اخذه، این خب اون طرف مقابلش بوده. تو یه روایت دیگه داشتیم، اگر پیداش بکنم، ها ببین تو روایت معاویه ابن عمار، اینو شیخ نمیگه، در روایت معاویه ابن عمار معلوم قصه این است که اون لزوم طرفینیه مد نظر امامه. تو روایت معاویه ابن عمار میگه ثم اذهب لاشتری الحری، خط آخر صفحه 448، قال ارایت ان وجد مبیعا هو احب الی مما عندك ای استطیع ینصرف الی و یدعك او وجدت انت ذلک اتستطیع ان تنصرف ان و تدعه. خب این نشون میده که میخواد امام بگه اون الزام و التزامی که در اون بیع منجز هست که از هر دو طرف لازم هست در ما نحن فی نیست. خب همه اینا رو بذار کنار، خب یه مبنا هست، مثل مرحوم سید یزدی معتقد هست ایشون که در معامله فضولی، حرف بدی هم نیست، باید بررسی بشه، میگه ایشون میگه در بیع فضولی، البته حاشیه‌اش اینجا ندیدم، علال قاعده اینجا باید زده باشه، قدیم دیده بودم مبنا ایشون در ذهنمه، ایشون فرموده بودن در بیع فضولی بنا بر هر دو طرف معامله جایزه، برای هر دو طرف جایزه. یعنی تو اگر من و شما میام، شما مشتری اصیل، من بایه فضولی، تو نیست از طرف تو لازم باشه، شما میتونی به هم بزنی. چون من ندیدم استدلالشونو، ولی ممکن استدلالی باشه که جواز صفت برای معامله است، مثلا معامله یا لازمه یا جایزه، مثلا یا ادله دیگر رو بررسی کردن. اینم طبق اون مبنا که اصلا این اشکال دیگه از اساس وارد نیست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.